تورنجیات، پادکستی درباره سرزمین مادری. سلام دوباره. اول آمدن سال 1404 رو تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که امسال سال بسیار خوبی برای همه ما ایرانی‌ها و برای تمام دنیا باشه. نوروز و مراسم به کنار، بیماری سنگینی هم گریبانگیرم شد که چند هفته ای تا بهبودی کامل زمان برد. قسمت پیشین رو تا دوره هخامنشیان به پایان بردیم که اگه اون رو نشنیدید، پیشنهاد می‌کنم که بشنوید. از دوران سلوکی و اشکانی چیز زیادی نمیدونیم و حتی آثار و ابنیه اشکانی و سلوکی هم کمتر در ایران پیدا میشه و به همین دلیل اطلاعات کمی از شیوه زندگی مردمان آن دوره ایران به ما رسیده. بیشتر اطلاعاتی هم که از اون دوره داریم از منابع یونانی به دست آمده. یونانیا ایرانیا رو دوست نداشتن و به همین ترتیب گزارش‌های اونها اغلب با سوگیری و غرض‌ورزی همراهه و غالباً تصویری متناقض از ایرانیان ترسیم میکنن. یونانی ها ما رو جنگجو و خشن و در این حال عیاش و خوشگذران و در بند جزئیات و تشریفات بیهوده و سفره‌های آکنده از خوراک‌های لذیذ نشون دادن. به هر حال ایران هخامنشی تحت رهبری پارس ها منابع عظیم قدرت و ثروت پیدا کرده بود و ثروت با خودش چنین چیزهایی رو هم به همراه میاره. اما در دوره اشکانی و بعد از برانداختن سلوکیان، سنت‌های ایرانی که در دوره اشغال به سختی حفظ شده بودند، یک بار دیگه البته با تأثیر پذیرفتن از سنت پارتی اشکانیان و فرهنگ هلنی سلوکیان پا گرفتند. تصویر یونانی رومی ارائه شده از ایرانیان به عنوان ملتی متشکل از جنگجویان سرسخت و رام نشدنی، به طرز عجیبی با کلیشه‌های دیگری که ایرانی‌ها را استادان هنر زندگی با صفا و مجلل و دارنده خوراکی های بی نظیر نشان می دهد در تضاد است. گزنوفون قبلن اصطلاحات آشپزی ایرانی در دوره هخامنشی را ذکر کرده بود. کتاب دستور آشپزی از مارکوس گاوینوس آپیکینیوس و کتاب کشاورزی اثر مارکوس پورسیوس کاتو راهنماهای خوبی در زمینه خوراک و آشپزی دوران باستان و اشکانیان هستند. کتاب آشپزی رومی آپیکیوس دستور پخت بره به شیوه پارتی را برای ما حفظ کرده است. فلفل آسیا شده، غلات، پیاز، آلوی کوبیده شده و مقدار کمی آسافوتیدا یا آنگوزه از مواد تشکیل دهنده این غذاست. آسافوتیدا که نقشی اصلی در آشپزی ایرانی ایفا می کرد، سمقی است که به رغم بوی نامطبوع و نام‌های نامطلوبی مثل سرگین شیطان به عنوان چاشنی مورد استقبال قرار می‌گرفت. رومی‌ها آن را به لطف ایرانیان شناختند و ادویه پارتی نامیدند. آسافوتیدا هنوز در داروسازی کاربرد دارد، اما استفاده پزشکی از آن یک پیشرفت ثانوی محسوب می‌شود. لژیون‌های رومی با نان پارتی آشنا بودند و پلینی ادعا کرد که این نان صده ها باقی خواهد ماند. نان پارتی سفت و ترد بود و احتمالاً دوبار پخته می شد تا با کیفیت بهتری نگهداری شود. اشکانیان برای تهیه خوراک جوجه کباب، مرغ را با فلفل، شراب، سس ماهی و آسافوتیدا و دانه های زیره ترکیب می کردند. مرغ را می پختند و برشته و سرخ می کردند و با سس ریخته شده روی آن صرف می نمودن. گزارش های لشکرکشی ارشک اولین شاه اشکانی اشاره می کند که سربازان او سوپ پیاز می خوردند، شبیه سوپ اشکنه امروزی. خوراک لوبیای اشکانی از لوبیا، سبزی معطر و شراب سفید تهیه می شد. گارم هم یک نوع سس ماهی جهت طعم دادن بود که در غذاهای اشکانی کاربرد داشت. این قسمت رو از کتاب دولت اشکانی و سلوکی از انتشارات سایان براتون خوندم. دکتر بلوکباشی معتقد هستند که اشکنه پیشینه قدیمتری داره و اون رو به دوره هخامنشیان میرسونن. البته منبعی برای این موضوع ذکر نکردند، اما قول ایشان رو باید حمله بر صحت کرد. میشه تصور کرد که شباهت‌هایی بین طباخی مدیترانه‌ای و سلیقه آشپزی ایران وجود داره. ماحصل چند قرن برخورد نزدیک فرهنگی بین ایران و یونان و البته اشغال ایران توسط اسکندر و حکومت سلوکیان، خب بالاخره یک همچین اتفاقی محتملاً میفته. یکی از قدیمی ترین اسنادی که از قضای سلطنتی و شرح و توصیف اون میشه پیدا کرد، نامه خسرو و ریدکشه. ریدک رو به معنی غلام جوان هم گرفتند و نام کامل یا لقب این ریدک خوش آرزو بوده که در صحبت با خسرو انوشیروان از پادشاه میخواد که میزان دانایی و آگاهی اون رو با پرسش‌هایی بیازمایه. فصلی از این پرسش و پاسخ‌ها مربوط به خوراک و ریدک خوش آرزو شرحی از ترتیبات نیکو برای سفره به خسرو میده که مورد پسند اون قرار میگیره. در شاهنامه و در داستان ضحاک هم چند بیت معروف وجود داره درباره نفوذ اهریمن به خانه ضحاک. در این داستان اهریمن خودش رو به شکل جوان آشپزی در میاره و با غذاهایی که به ترتیبی خاص و با تبحر تهیه شده اعتماد ضحاک رو جلب میکنه. ضحاک از خوردن خوراکهای رنگارنگ و لذیذ چنان سپاسگوی آشپز اهریمنی شده که به اون میگه هر چی میخوای بگو تا من به تو بدم. اهریمن تنها بوسه‌ای بر شانه های ضحاک طلب میکنه و همونطوری که میدونید از جای بوسه های اهریمن بر دوش ضحاک مارهایی میرویند. ضحاک از جنب و جوش آزار مارها هم به رنج میفته و اهریمن بار دیگر در لباس پیری حکیم ظاهر میشه و برای درمان سرکشی مارها سیر کردن اونها رو با مغز جوانان تجویز میکنه. کشتن جوانان و خوراندن مغز اونها به مارهای بردوش رویده ای ضحاک تا قیام فریدون ادامه پیدا میکنه. بعد از ساسانیان و حمله عرب چندان گزارش های دقیقی از آشپزخانه های سلطنتی من ندیدم، ولی جاهز در کتاب تاج که در آداب ملوک نوشته خیلی از عادت های پادشاهان ساسانی رو برای خلفای عباسی ثبت و ضبط کرده، چون همونطوری که میدونید خلفای عباسی شیفته دربار ساسانی و آداب و رسوم پادشاهان ایرانی بودن. مثلا در یک جا نوشته: و به جهاتی پادشاهان ساسانی را عادت بر این بود که چون خان می نهادند ایشان زمزمه می کردند و هیچ کس بر سر میز سخن نمی گفت مگر وقتی که سفره را برچیده باشند و هرگاه اظهار مطلبی لازم می شد به اشاره و ایما پرداخته منظور خود را می فهمانیدند و ایرانیان را عقیده بر این بود که زندگانی در این دنیا بسته به خوراک است و آدمی را در خور است که به هنگام خوردن فکر خود را پریشان و متشتت نکند و حواس خود را به خوراک و طعم و کیفیت آن معطوف دارد تا هر عضوی از اعضای بدن نصیب خود را از خوراک برگیرد و جسم و روح که در قلب جای دارد با سرشتی که جگر از آن ترکیب یافته است سراسر تغذیه شوند و طعامی که به درون آدمی می رود از جانب مزاج پذیرفته گردیده بر او گوارا باشد. و غیر از اینها که گفته شد، ایرانیان در آیین خود در فضیلت این سکوت و خاموشی سخنان بسیاری آوردند. پایان نقل قول از کتاب تاج نوشته جاهز. درباره آشپزخانه های خلفای عباسی نوشتن که هزینه ی آشپزخانه متوکل سالانه 200,000 دینار بوده. یکی از ندیمان مأمون گفته خانی که خلیفه بر سرش میشسته حاوی نزدیک به 300 نوع خوراک مختلف بوده. امیران محلی و شاهان سرزمین های ایرانی که یکی یکی از زیر نفوذ خلافت خارج میشدن برای خودشون دستگاهی برپا میکردن. مثلا محمد ابن منصور ملکشاه در آداب الحرب و شجاعت نوشته که در جنگی که امرولیس امیر سیستان و پادشاه خراسان با اسماعیل احمد سامانی در پیش داشت 1,000 شتر فقط به حمله بار مطبخش اختصاص داده بود و این تعداد هم کم آمده بود و وکیل مطبخ تقاضای 100 شتر بیشتر داشته که تحویل سالار مطبخ بشه. معمولاً آشپزخونه‌های سلطنتی در دوره‌های درگیری و آشوب و بی‌سامانی دم و دستگاه کوچیک‌تر دارن. مورخین هم چندان موضوع برای ثبت در تاریخ دارن که توجهی به خورد و خوراک پادشاه نمی کنن. به همین دلیل از گزارش های ریز و درشت و اشارات گذرا ما هم میگذریم تا به عصر صفوی برسیم که دوره ثبات و امنیت و شکوفایی اقتصادی ایرانه. به ویژه در دوره شاه عباس کبیر به دلیل امنیت اقتصادی و اجتماعی که به وجود میاد توجه خاصی به مطبخ و غذا میشه. در این دوره است که مطبخ دربار یا اونطوری که اصطلاح اون روز بوده کارخانه یا باورچی خانه اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه. دو رساله از آشپزی دوره صفویه توسط زنده یاد استاد ایرج افشار تصحیح و منتشر شده، یکی با عنوان کارنامه در باب طباخی و صنعت آن که نوشته محمد علی باورچی بغدادیه، و دومی مادت الحیات رساله در علم طباخی نوشته نورالله آشپز شاه عباس اول. خوندن چند دستور از این دو کتاب خالی از لطف نیست. البته باید توجه داشت که نویسنده اولی برای یکی از اشراف و نویسنده دومی برای شخص پادشاه آشپزی می کردن. بنابراین دستورای اونها پر از مواد گران قیمت و گاهی هم مقدار زیادی گوشت قیمه و کوبیده و مرغ رو با هم به کار بردن. ارزم اینه که این دستورها نشون دهنده اون چه که مردم می‌خوردن نیست. در این دوتا کتاب نام غذاهای زیادی که برای ما آشنا هستند به چشم می‌خوره، اما شیوه پخت بسیار پیچیده است و در حجمی زیاد معمولاً دستور نوشته شده که این هم لابد لازمه آشپزی برای دربار یا یک دستگاه اشرافی بوده. بعضی هم از فهرست خوراک‌های ایرانی به کل حذف شدن، مثل هریسه پسته. اما از دستورهایی که همچنان زنده و پابرجاست دستور سمبوسه است که امروز خیلی از ما تصور میکنیم خوراکی هندی عربیه، اما در فارسی به هر چیز سگوش مثل لچک سمبوسه میگفتن. در کتاب دو تا دستور برای سمبوسه آورده، یکی سمبوسه ساده و یکی سمبوسه شکر بوره که ترکیبی مثل باقلوا رو تو میونه این نوع سمبوسه میگذاشتن و با رنگ گل بستان افروز که امروز بهش میگن تاج خروس. آخه اسم رو ببینید، بستان افروز، نباید این فارسی و این لطافت رو بوسید و بر چشم گذاشت. واقعا ببخشید، با رنگ بستان افروز قرمزش میکنن. از آشپزی دوره صفوی یادگارهای فراوانی هم به جا مونده، مثلا همین خورش ماسی که در اصفهان به خصوص الان رونق خیلی زیادی گرفته، علل قاعده به نظر میاد که از دربار صفوی بیرون اومده باشه، یا سنت شیرینی پزی که در دو تا پایتخت صفوی یعنی قزوین و اصفهان وجود داره، احتمالاً بازمونده همون دوره پرزرق و برق آشپزی درباری صفوی. از اواخر صفوی یعنی دوره‌ای که شورش افغان اتفاق میفته و کار نهایتاً به اضمحلال پادشاهی میکشه، اوضاع چنان آشفته میشه که کسی به فکر ثبت دستورهای آشپزی دیگه نیست. از دوره اضمحلال سلسله صفویه تا دوره سلطنت مرحوم ناصرالدین شاه قاجار رحمت الله علیه، ما تقریباً دوره ثبات و آرامش بلند مدت و عمیقی رو در کشور نداریم دیگه. یه دوره کوتاهی هم سلطنت کریم خان زنده که یک آرامش نسبی در بعضی از مناطق کشور ما میبینیم، و خب به این ترتیب دربارها دیگه مطبخ سلطنتی به اون شکل ندارن تا زمان ناصرالدین شاه که عرض کردم، و این دوره جداگانه نیاز به بررسی داره که در قسمت بعد درباره‌اش صحبت میکنیم، چون متون بسیار مهمی هم در رابطه با آشپزی ایرانی در این دوره نوشته شده. از اینکه تورنجیات رو میشنوید و با اون همراهی میکنید از شما بی نهایت سپاسگزارم، و خواهش میکنم که اگر محتوای این پادکست رو دوست دارید به دوستان دیگر هم معرفی بفرمایید، و نظرتون رو هم اگر لطف بفرمایید و برای من بفرستید که بسیار استفاده خواهم کرد. نمیدونم دوستان فارسی زبانی که در اسپانیا زندگی میکنن و این پادکست رو میشنون مرکز فرهنگی پرسپولیس رو میشناسن یا نه. این مرکز در مادرید و به مدت چندین سال پیوسته در حال فعالیت بوده و هست و کارهای فراوون و بی‌نظیری در این مرکز و توسط اداره کنندگان محترم و فرهیختش انجام شده که حقیقتاً افتخارآمیزه. این مرکز یک تنه بار معرفی فرهنگ و هنر اصیل ایرانی رو به صورت پاکیزه و درست و اخلاق مدارانه تا امروز به دوش کشیده و مجری برنامه‌های متعدد فرهنگی هنری ایرانی در مادرید بوده و هست. گروه فرهنگی نوروز هم در همین مرکز و با مساعدت اداره کنندگان محترمش پا گرفتن و فعالیت‌های بسیار منسجم و مرتب و شایسته‌ای رو تدارک دیدن. برای اینکه از برنامه‌های این مرکز مطلع بشید و اگر دوست داشتید به اونها بپیوندید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت یا صفحه اینستاگرامیشون به نام سنترو پرسپولیس مراجعه بفرمایید و من حالا لینک ها رو هم در معرفی پادکست خواهم گذاشت. تا بعد، خداوند نگهدار شما و ایران باشد.
از آن که دل بردم این به فکر ما باشد در این دار ای سرم بیا و شکتی کن که جنگ و کین با من از این روان باشد صبح پدر بول بول بر درخت گل خدا بخنده اگر که با این دل عظیم تو اهل و بستی نبیب من اخبار نبیب من چهران شدستی چرا دلم را عزیز من از کین شدستی Thank you. اگر که با این دل از این تو اهل و بستی حبیب مخمار بیمن چهران شهر بستی چرا دلم را عزیز من از کینه خستی بیا در برم از وفا یک شب شکر هستی